عدم مؤمن حکمتشه. منتها ما چون اینجا در مقام دین اجتهادی هستی، اون رویه اوغلایی رو میخواییم، ولی منشأ رویه بگو اوغلایی قضیه مؤمن بوده باشه، این میشه حکمتش. ما برای نه، ما میخواییم لوازمش رو بار کنیم، ما به احتیاط کنیم که میشه اصل عمل قرضمون تمنی میشه. ما میخواییم بعد
ما
احتیاط هست، آره ظهور بشکنه احسن احتیاط هست، ولی ما اگه اطلاع بتونیم درست کنیم، بعد لوازمش رو میگیریم، ملزوماتش رو میگیریم، مخصصاتش، مقیداتش، تعمیماتش، اگه کار به اصل عملی بکشه همه اینا دست ما میره. لذا در عین اینکه اصل جاری در اینجا احتیاطه و احتیاط هم همین رو اقتضا میکنه، در عین اینکه این حرف درسته خب، ولی در عین حال تا بتونیم با اطلاق حل کنیم سراغ احتیاط نمیریم.
ما که می‌دونیم سیره
و غلا مبتنی به همین است. باشه، خب مبتنی بودن سیره که چیزی رو عوض نمی‌کنه. منشأ سیره که سیره رو از سیره بودن نمی‌ندازه. ما اونی که در ظهور مهمه سیره است. حکمت این سیره هر چی می‌خواد باشه.
سیره برداشتش
رویه ای که هست، رویه احتیاط نیست، لوازمش هم بار می‌کنه. رویه ای که در روابط موالی و عبید هست این گونه است. بعد این خب مولا هم اگر غیره این رو میخواست باید عمل میکرد، نکرده باشه، نگفته باشه، ما طبق همین رویه عمل میکنه. حالا این که چی شده که این در میان اغلا رویه شده، طبیعتا منشأ داشته، بعید هم نیست که منشأش بگید احتیاط بوده یا عدم مؤمن بوده، ولی به هر حال این مهم نیست، بوده که این سیره شده باشه. چون بعد این سیره شده باشه، بعد بگیم شعار اگه غیره میخواست میگفت، حالا که نگفت همین سیره است، میشه ظهور بدنی اجتهاد. کمایی که ما یکی از راه های تعمیمی که تو استثاب بادیم، قبلا هم زیل آقا زیا گفتیم، این بود که کبرای استثاب امری اغلایی است و اغلا در اون کبرای خودشون مثلا بین حکمی و موضوعی فرق نمیذارن، درسته؟ بعد ولو تطبیقش تعبدی شده باشه، یادته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما سر مقدمه موصله بود. مرحوم آخوند خراسانی به چیزی به نام مقدمه موصله اعتقاد ندارد، چون معتقد ملازمه‌ای که عقل حکم می‌کنه بین ذل مقدمه و مقدمه است. میگه اگر می‌خوای به ذل مقدمه بگو برسی، باید مقدماتش رو بیاری. بنابراین این که فقط این بره روی تعداد خاصی از مقدمات به نام مقدمه بگید موصله، آخوند این رو قبول نداره، بلکه میگه اگر شما ملازمه رو قائلی با امر مولوی غیری که خودش قائله، این امر مولوی غیری در همه مقدماته، اگر هم قائل نیستی میگین امر امر ارشادیه، بازم این امر ارشادی در همه مقدماته. محدود کردنش به بخشی از مقدمات به نام مقدمات موصله درست است. از جهت اطلاق و اشتراط هم که این مقدمه چه شرط وجوبی داره چه نداره، تابع ذل مقدمه است. اگر وجوب ذل مقدمه شرطی داشته باشه، مقدمه هم به تبع اون شرط رو پیدا میکنه. مثلا تا استطاعت نباشه حج واجب نمیشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد این وجوب هرش که ذل مقدمه بود مشروط به استطاعت شد، مقدماتش مثل تیه زاد و راهنم مشروط به استطاعت خواهد شد. این فرمایشی بود که آخوند این مدعاشی
این که اطلاق تابعه همه اطلاق اشتراط تابعه همه
این مدعاشی دیگه. بعد دلیلش اینه که این وجوب غیری وجوب ترشحی هم شد برسید، ولی ترشحی بود پس نمیتونه چیزی مازاد بر اون برداشته باشه، از اونجا به اینجا میاد. حقیقتش اندکا که در غیر ترشح از غیر
معناش تبع در
وجوبه، بله تبع در واجب نیست. نه قیودی میتونه مقدمه داشته باشه ماده شد که ذل مقدمه بدون نداشته باشه، کسی رو اون بحث نداره، وجوبه. حالا میگم صبر کن کم کم. صاحب معالم در بیانی که مرحوم آخوند نقل کرد، پس این مدعای خود، بعد میاد حرفای از معالم شیخ انصاری و صاحب فصول نقل میکنه و شروع میکنه اینا رو نقل کردن. مرحوم آخوند از صاحب معالم اینجوری نقل کرد که صاحب معالم میگه وجوب مقدمه مشروط به اراده انجام ذل مقدمه است. یعنی اگر کسی میخواد مثلا اگر مکلف اراده کرد ذل مقدمه رو انجام بده، مقدمه واجب میشه، و اگر چنین اراده ای نکرد واجب نمیشه. بعدم اومد این رو جواب داد که وجوب ذل مقدمه علت، وجوب مقدمه بگید معلول، معلول در اطلاق و اشتراط تابع علت. پس چطور میشود وجوب مقدمه که معلوله مقید به قید اراده ذل مقدمه باشه، در حالی که خود ذل مقدمه که علت مقید به قید اراده نیست؟ و اینطوری حرف صاحب معالم رو رد کرد. دیروز اشاره کردیم که علی الظاهر والله العالم صاحب معالم نمیخواد این اراده رو قید وجوب قرار بده تا بعد این رد آخوندن برش وارد باشه. ظاهرا اراده رو میخواد قید ماده قرار بده، و اگر اراده رو قید ماده قرار بده دیگه اشکال آخوند به اون وارد نمیشه. اگر صاحب معالم اونطور که آخوند فهمیده بود اراده رو قید هیئت میذاشت، بعدم آخوند میتونست بهش اشکال کنه که چون وجوب غیری معلول وجوب نفسیه، وجوب ذل مقدمه است، و معلول در اطلاق و اشتراط تابع علته، نمیشود که معلول مقید به اراده ذل مقدمه باشه، در که خود ذل مقدمه یعنی اون علت مقید به قید اراده نیست. آخوند اینجوری فهمید؟ بله، اگه فهم آخوند درست باشه ردش هم درسته، ولی علی الظاهر معرف صاحب معالم این نیست. صاحب معالم اراده رو نمیخواد قید هیئت بذاره که بعد تو بیا بگی قید وجود، میخواد قید ماده قرار بده، و اگر قید ماده قرار بده که ماده مقدمه که تابع ماده ذل مقدمه نیست که. حالا عیال، حالا خودتون هم مراجعه کنید معالم رو بخونید ببینید اینو میفهمید یا نه. اونی که آخوند از معالم فهمیده ردش بهش وارده، ولی اینکه صاحب معالم واقعا اینو میخواسته بگه ما نسبت به این تشکیک داریم. مشابه همین قضیه توی شیخ انصاری هم هست. آخوند از شیخ انصاری فهمیده که شیخ انصاری وجوب مقدمه را مشروط به قصد توسل به ذل مقدمه می داند، به گونه ای که اگر قصد توسل به ذل مقدمه نداشت مقدمه وجوبی پیدا نمی کنه. مثلا فکر کرده شیخ اینطوری میگه که اگر کسی مثلا طی مسافت را به قصد اعمال حج انجام بده وجوب داره، و اگر به قصد اعمال حج انجام نده وجوب نداره. آخوند اینو از شیخ انصاری فهمیده. دیروز عرض کردم ولو این حرفی که آخوند از شیخ نقل میکنه بعد نقد میکنه، نقداش به این وارده، اگر کسی بیاد بگه آقا من وجوب را مشروط به وجوب مقدمه را مشروط به قصد ذل مقدمه میدانم، اشکال آخوند بهش وارد میشه که وجوب مقدمه معلوله، وجوب ذل مقدمه علته، در اطلاق و اشتراط تابع اوست، وقتی ذل مقدمه مشروط به قصد نیست چطور مقدمش مشروط به قصد باشه؟ ولی به نظر میاد شیخ هم اینو نمیخواسته بگه. اون عبارت قصد رو که شیخ انصاری گفته اینو در مقدمات عبادیه گفته، یعنی گفته در مقدمه عبادی وقتی عبادت میشه که طرف قصد انجام ذل مقدمه داشته باشه. زمانی زیارت قدم برداشتن برای زیارت سید الشهدا امتثال میشه و عبادت میشه که طرف برای زیارت سید الشهدا قدم برداره، نه برای تجارت و گردش. حرف شیخ این بوده و چون آخوند اینو قبول داره، خودش در ادامه آخوند تصریح میکنه که برای صدق امتثال و ثواب در مقدمه قصد ذل مقدمه لازمه. به نظر میاد اینی که مرحوم شیخ تو مطاره گفته تو عبارتی داره که میگه که قصد انجام ذل مقدمه توسل ذل مقدمه رو میخوام، اینو در بحث مقدمات عبادیه گفته، در اونجا قصد گفته، نه اینکه کلا میخواد بگه وجوب مقید به قصده. یه عبارتی هم در کتاب طهاره هست، دیروز هم گفتم بهتون، اونم باز شاهد بر مذکرناست که مرحوم شیخ مختارش این نبوده. حالا ایها فوقش اینه که حالا کلام شیخ درش دو احتماله، یه احتمال اون چیزیست که آخون فهمیده که وجوب مقدمه را قید زده به قصد توسل به زن مقدمه و بعدم ردش کرده، یه احتمال هم نیست که ما عرض کردیم که اون عبارت قصد رو توی مقدمه عبادیه گفته و الا ایشون متعلق امر غیری رو مقدمه میدونه، منتها در ماده اون مقدمه اگه میخواد عبادت بشه قصد توسل لازم مقدمه را لازم میدونه، که اگه اون باشه اصلا دیگه این اشکال های آخوند هم بهش وارد نیست. چی؟ نه نه اونجا هم ماده است، اونجا هم ماده است. نه دو جور عبارت داره در مطاره، یکی بعد از مطاره داره، اینجا نداری مطاره یا کتاب و طهاره رو بیار، یکی بعد از اینکه کلام صاحب معالم رو نقل میکنه بعد که میخواد رد بکنه میگه اگر ما این قصد رو نیاریم تسلسل پیش میاد، برای اینکه محضور تسلسل این تو مکاسب اینو داره، برای اینکه محضور تسلسل پیش نیاد ما قصد رو مطرح کنیم، اصلا قصد تو هیئت نیست، تو وجود نیست، قصد برای فرار از محضور تسلسل، یکی اونجا، یکی هم باز دوباره تو ادامه هم وقت قضیه وضو رو میخواد بحث بکنه که بعد قضیه عبادیت وضو مطرح میشه میگه با قصد انجام ذل مقدمه اون مقدمه عبادت میشه، این عبارت البته تو هیئت این دوره ولی این فقط تو مقدمات عبادیه است، فقط مال اینجاست، مال امتثاله، مال اونه، کار نداره. وجوب تعبدی کی میاد؟ وقتی با قصد عبادت. اون عبارت اولم که مال فقط عبادیه نبود، مال بعد دفع محضور تسلسل، مال باید هیچ کنون بدا این در نمیاد که این مطلق قائل بوده. پیداش کردی؟ کتاب الطهاره هم بیاری داره.
میگه فضاله، من عبارش نوشتم فضاله اشتراف وضوء المقدمه علی صفت وجوب.
بله. خب میدونم ادامه‌ش هم بخون دیگه.
در قصد الغیب هم مقدم علیه.
میدونم ادامه‌ش رو بخون، این هم بعد از صاحب معالمه.
بله.
خب بخون بعدش.
خب اما حرف شماست که میگه تو اعمال عبادی مشکله.
احسن. پس این مال اولا مقدمات عبادی است. یک. مال فقط مقدمات عبادی است. همه جا نیست. داره که توی نقل مقابل داره همه جا میده. دومی که در ادامهش محضور تسلسل رو مطرح میکنه و محضور تسلسل ملازمه با هیئت یا قید وجوب بگو نداره، من اون ماده هم که باشه باز تسلسل برطرف میشه، چون تسلسل ایراد شده که این وجوب یا از اون برم تو حرام حرمت و تو همه مقدمات تکرار میشه. بعد اینو بذارید کنار عبارت کتاب الطهارش که کتاب طهاره اینجاست، همون رو بخونه طهاره فقه داری بخونی از روش؟ نداری؟ حالا الان دیروز گفتم ببینید عبارت رو بذارید کنار هم، آیا قائم اینا میگن عبارات شیخ مضطربه نمیشه بهش نسبت داد، نه حرف آخوند رو میشه نسبت داد نه این تفسیر، چون دو تفسیر از شیخ دیگه، نه این تفسیری که الان من عرض کردم میگه عباراتش مضطربه هیچ کدوم نمیشه نسبت داد، دو تا احتمال. خب اینم یه حرفی، ولی این دو تا احتماله، ولی ما میگیم درسته این دو تا احتمال نسبت به مطاره هر دو میاد و بلکه توافق هم درسته، ولی بعد کتاب طهاره بذاره کنارش میگه که شیخ اون ملازمه رو با ذات المقدمه قائله، بعد این تفسیر که این نمیخواد بیاد وجوب رو مقید کنه بلکه برای تصحیح عبادیت مقدمات عبادیه و دفع محضور تسلسل داره قصد رو مطرح میکنه، نه اینکه بگه وجوب مقدمه از اول مقید است به مواردی که قصد توسل لازم مقدمه باشد که آخوند فهمیده، لذا این تفسیر مقابل آخوند به نظرم قوی تر میشه، ولی خب تذبذب هست. بنابراین بله هیئت رو میگه، وجوب رو میگه، ولی ادامهش هم ببینید با کتاب طهاره با هم مقایسه کنید بعد ببینید چی باید بگید، اگر حرف ما رو نزنید لااقل باید بگید عبارت مجمل متذبذبه مضطربه بعید حرف
راجع
من میگم این رو فقط در عبادیت اونم فقط و یکم رفع محضور تسلسل، قصد رو برای این دوتا میگه، اینا ملازمه نداره که قصر کلا قید وجود بداند آن گونه که شیخ فهمیده، به خصوص در کتاب الطهاره ملازمه بین ذن مقدمه با ذات و مقدمه رو هم تصریح میکنه.
هم که
بله منطقه اونجا اینجوری احتیاط تو عبارت بود و اگر شما قصد امر غیری بکنید همه این عبادت تصریح میکنن، اما اگر به رو استحباب نفسی قصد کنید یا اینها همه تصریح نمیکنن. اما در همون مقدمه عبادی شیخ راحت قرض رو قبول داشت و انکار نکرد، ازا اون احتیاط شیخ کلن همینه. اوی شیخ رسال مکاسبشو خوندید، کتابای دیگرش هم همینه. شیخ یا عباراتش منظم یک دو سه چهاری نیست، بنابراین عباراتش جوریست که نه که حالت مثل رفت و برگشتی میره و میاد، این که نظر نهایش چی هست خیلی جا اختلاف میشه و تفاوت ایجاد میشه، طبیعت خودش اینه. حالا تو بقیه کتاباش هم همین هست. حالا ایها دو تفسیر از عبارت شیخ بود، یه تفسیر تفسیری بود که آخوند نرکر، یه تفسیر هم بود که این قصد فقط توی عبادات گفته، اونم برای دفع تسلسل گفته. یعنی این دوتاست، دفع تسلسل و عبادیه، نه اینکه بخواد وجوب مقدمه را کلن مشروط به قصد توسل کنه. اینم راجع به شیخ. حالا شما میتونید خودتون مراجعه کنید، آدرس ها همون هست، منطقه نامردی نکنید یه تیکش رو بگید بقیش، بقیش هم خودتون بخونید، هرچی رسیدید همون گفتید اونه اون گفتید اینه این گفتید هم تضاب مجمل مجمل. بعد به صاحب فصول نسبت میده که صاحب فصول گفته مقدمه موصله واجبه، نه موصله به معنای قصد که شیخ میگفت، موصله به معنای آخرین جزء مقدمه، یعنی آخرین جزء علت تامه که اگر اون بیاد بعدش حتما ذن مقدمه میاد، به گونه ای که اگر ذن مقدمه آمد کشف میکنیم که اون مقدمه موصله بوده و واجب بوده، و اگر ذن مقدمه نیامد معلوم میشه مقدمه واجب نبوده. قبل اینکه ادامه کفاره رو برم، چون حالا اینجا نمیخواد چیز بشیم و الان جا داشتم، مثلا ما بریم حالا متن رو بیاریم رو عبارات بحث کنیم، حتی من جاهاشو بهتون گفتم اگه کسی خواست کار کنه، بهتون موصله نمیخوام وارد اون بحث بشم، اما برای در حدی که کفایه درسید باید بگیم دیگه. حالا با این توضیح گفتیم، شما بگید نسبت بین قول صاحب فصول در وجوب مقدمه با قول شیخ طبق تفسیری که آخوند نقل کرد نسبت بین اینها چی میشه؟ من وجه میشه باری کلا. کجا میشه که هر دو میگن واجبه؟ مثلا یه نفر میره حج، طی مسافت میکنه به حج هم میرسه، هم از اول قصد حج رفتن داره هم عمل حج را انجام میده، این میشه ماده شده. حالا افتراقاش
وقتی که
قصد داره ولی ایصال نمیشود، شیخ میگه واجبه، صاحب فصول میگه نیست. خب ولی این سال محقق میشه، صاحب فصول میگه واجبه، شیخ میگه نیست. نایینی گفته که اصلا صاحب فصول هم اینو نمیخواسته بگه، چون اگر اینو میخواست بگه بعد کسی که وسط راه تو زیارت صدا شهدا میمرد نفی میکرد وجود استحبابش رو، داره که گفته. حالا به هر حال نمیخوام وارد بشم، یا خواست ببینید نایینی گفته تو همه انتصاباتت غلطه اینجا. حالا دیگه بحث نمی کنیم. خب بگم که وقت خواست تحقیق کنید اینجوری هست، یعنی نایینی هم تو معالم هم تو شیخ هم تو فصول سه تا انتصاب رو خدشه داره. ما تو معالم و شیخ با آخون خدشه داره، تو فصول نه، چون عبارت فصول همینه. حالا اینکه تو اون مثال گفته تزاهمه، اون تزاهمه ضربه بینده
مثلا نحضر زیاره چی بود؟
گفت که اگر حرف صاحب فصول این باشه پس کسی که مسیر زیارت رو رفته ولی به زیارت نرسیده، صاحب فصول باید بگه که این مطلوبیت ذن مقدمه رو دیگه نداره، در حالی که اینو نگفته. اینو نایینی میگه. بعد میگه منظورش اصلا این نبوده، اون میگفته که اگر ذن مقدمه محقق بشه چیز میگفته آخرین جزء علت تامه واجبه. خب حالا چه ذن مقدمه محقق بشه، آخرش که دست خودته، اختیار خودته، اراده خودته. بعد میگفته اونی که وجود پیدا میکنه اراده است. حالا یه خاصیت نگاه کنید نایین رو طولانی، ما میخواییم اینجا نریم دیگه، فقط آدرس رو بتونیم. خب بعد که میاد اینا رو نقل میکنه، بعد میاد نقد میکنه، مشابه همون نقدی که به صاحب معالم گرفت به جفت اینا هم میگیره. آخوند میگه آقا اون عقلی که حاکم ملازمه است، چون بحث مقدمه واجب اصلا ملازمات عقلی است دیگه، عقلی که حاکم ملازمه است، ملازمه رو بین کیا برقرار میکنه؟ بین مقدمه و زیر مقدمه. پس اون اونی که عقل حکم میکنه تو همه مقدمات میاد. به عبارت اخرى چرا عقل میگوید این مقدمه را بیاور؟ برای اینکه تمکن پیدا کنی از ترتب زیر مقدمه. علت حکم عقل تمکن برای انجام زیر مقدمه است. این تو همه مقدمات میاد. شما هر مقدمه رو ترک کنی تمکن از تحقق زل مقدمه پیدا نمی کنی. چه مقدمت با قصد باشه چه بگید نباشه، چه آخرین مقدمه باشه چه نباشه، معیار تمکن از تحقق زل مقدمه است و این در همه مقدمات وجود داره.
قصد
اطاعت برای امتثال، اینو آخوند هم قبول داره. اگر کسی قصد اطاعت نداشت، مثلا همینطوری رفت بعد از قضا وسط را پشیمون شد که حالا بریم زیارت، مثلا می‌خواست بره مواد مخدر بیاره اصلا، بعد وسط را گفت حالا ما اومدیم بریم زیارت، این برای اینکه بخواد ثواب مترتب بشه باید بخواد قصد ثواب بکنه، بخواد ثواب مترتب بشه باید قصد امتثال از مقدمه داشته باشه. خدا خودم در کفای به این تصریح داره. پس این محل نزا نیست.
پس قید واجب باید مسلم بودن قرار
نه نه قید واجب نه، قید برای ترتب ثوابه. مگه هرچی در ثواب دخالت داشته باشه باید قید واجب باشه؟
در اطاعت قید واجب باشه؟
نه نه نه، در اطاعت لازم قید واجب باشه. ما قبلا تو تعبد و توسل همینو گفتیم که یکی از اشتباهات آقایون که فکر میکنن الامر لا یدعو الا الی متعلقه، بعد بر اساس این پیش فرض ببینم حالا هر چیزی که مولا میخواد حتما باید توی متعلق امرش بیاره. بعد تو تعبدی و توسلی میگن پس اگر مولا واجب تعبدی میخواد حتما باید قصد قربت رو تو متعلق بیاره. بعد که تو متعلق میذارن خلف و دور و هزار گرفته برشون درست میشه، در حالی که اونجا گفتیم لزومی نداره. مهم اینه که عبد این رو بفهمه، عبد بفهمه که غرض مولا با این حاصل میشه. حالا چه با گذاشتن در متعلق عبد این رو بگیم بفهمه، چه از جای دیگر بفهمه. همین که مولا به ما فهمانده که من انا خیر و شریکه، من عمل لی ولی غیری فهوال غیر، یعنی من ثواب رو جای میدم که فقط برای خودم باشه، کس دیگه هم در عرض من قرار بگیره ثواب نمیدم، ولو اصلا دیگه فقط برای کس دیگه باشه. همین که شما این رو فهمیدید با همین میفهمید که اگر بخواد ثواب بیاد باید قصد امتثال باشه. لزومی نداره این قصد امتثال بره تو متعلقه بگید بگو شیخونا امر قرار بگیده، دلیل نداره. شما اینو میخونی میفهمی تمام شده، بیشتر از این میخوای؟ آره، به قول آقای تبریزی یه چیزایی به قول آقای بروجردی یه چیزایی از یه زمانی مطرح میشه توی مثالایی هم درست در میاد تو تبای توسل میاد، بعد ناخودآگاه رو عمومیت میدن، بعد یه جایی که با اونا جور در نمیاد شروع میکنن به حل کردنش، در حالی که اصلا از اول اون یه مطلبی به عنوان عام ثابت نشده بود. یکی از این سه تا میگفت، یعنی تو تعبد توسلی سه تا مطلب میگفت، یکیش همین الامر لا یدعو الا الی متعلقه هست.
جا به تفاوت واجب غیری با واجب نفسی اگر ما مصره بودن نه در وجود
شیخونا چی میگی اینا رو؟ من گفتم تفاوت در غرضه، در ملاکه. وقتی شما میدانید غرض از یعنی بفهمید من ای طریق بفهمید که غرض از این انجام این عمل رسیدن به واجب آخره، ملاک و حسن بر خود این عمل بار نمیشه، بر عمل مقید به واجب آخر بار میشه. وقتی اینو فهمیدید این واجب میشه غیری. اگر شما از ادله فهمیدید که نخیر ملاک تو خودشه کاری به واجب آخر نداره، واجب میشه واجب نفسی، لزومی نداره این قید لنفسه یا لغیره حتما توی بگو بگو متعلق عقص بشی. چرا؟ چه دلیل داره؟ مهم اینه که عبد بفهمد مطلوب مولا را. البته یکی از راه‌های فهمیدن عبد برای مطلوب مولا اخذ در متعلقه، این ممکن نیستی. اما اگر هر چی مطلوب مولاست حتما باید تو متعلقه امر عقص بشه، این دلیل نداره. همین که عبد باید بفهمه، حالا به هر یه طریقه بتونه متعلق بفهمه یا خطاب آخر بفهمه یا هر جور دیگه بفهمه، مهم فهمیدنه. انا خیر و شریکن من عملنی ولی غیری فهوون غیری، به ما میفهماند که اگر کسی ثواب میخواد باید فقط برای خدا انجام بده، همین کافی. لزومی نداره که قصد حتما بره توی متعلق عقص بشه تا هم به او دعوت بکنه. همشون فرق نمی کنه. نه اینا تصورش لذا قصد قربت رو برن تو متعلق امر وجوبی، اینا این آیون اخلاص رو برن تو متعلق امر استحبابی، بعد گیر میکنن تا تو اخلاصش گیر نمیکنن، تو قربتش گیر میکنن چون دور خلف میشه. چقدر بحث مفصل میکنن که اینو حلش کنن، حالا که قدما اصلا هیچ کدوم این بحثا رو نمیکردن، مثلا حل میکردن خیلی هم راحت بودن. چرا؟ چون پیش فرضی نیومده بود. و بعد اینا دیگه بگه تابع توسلی بخوید اونجا گفته میدن. و بعد این پیش فرض هم از اول برای همه جا نیومد، یه جای درست در میومد، چون یه جای واقعا تو متعلق عکس میشه. اما چی شد که اینا فکر کردن این مال همه جاست که بعدم هر جا اینطوری نبود خواستن یه جوری حلش کنن؟ و این تو جای دیگه هم هست، امر فعلی. البته امر فعلی بیاد غرض کشف میشه، اما اینکه حتما برای کشف غرض باید امر فعلی بیاد، تو ما تو هر جا بخوایم حتما یه امر فعلی درست میکنیم، اینا وجهی نداره. خب اینا قبلا گفتم، اینا مهمه ها، ولی چون قبلا گفتیم دیگه تکرار نمیکنم، چون تو بحث خودش گفتیم. خواستید مراجعه کنید اون لایت و الله متعلق رو توی تبع توسلی، این نفس غیری هم کمی امسال خوندیم. قرضی باش راحت باش. خب این راجبی. بعد یک نکته دیگه ای هست در مورد شیخ انصاری. خود شیخ انصاری گوش بده، خود شیخ انصاری اعتراف کرده تو مطالعه که اگر مکلف مقدمه غیر عبادی را به قصد توسل انجام نده مجزی. این تو مطالعه هست. منتها آخوند چون از عبارت شیخ فهمیده بود که شیخ کلن وجوب رو میخواد ببره توی قصد توسل لازم مقدمه، این اعتراف شیخ انصاری را به عنوان اشکال به شیخ مطرح میکنه که تو که گفتی وجوب میره فقط تو مورد قصد ایصال، چطور اعتراف کردی که در مقدمات غیر عبادیه اگر مکلف مقدمه را به قصد توسل انجام هم نده مجزیست؟ ما چون میگفتیم شیخ از اول قصد فقط تو عبادیه گفته بوده، تو غیر نگفته بوده، این عبارت شیخ رو شاهد بر صدق تفسیرمون قرار میدیم. دقت کردیم؟ ولی به حال این اعتراف در شیخ هست، گفته اگر مکلف مقدمه را به قصد توسل انجام نده مجزی. خب بعد یه مثالایی هم بود که دیروز تمرین کردیم، درست گفتیم که اگر در فرق بین شیخ و آخوند میپرسم اون اشکال نداره، اگر مکلف ملتفت به وجود ذن مقدمه نباشه، ملتفت به غریق نباشه، وارد مکان غصبی بشه، از نظر شیخ عمل واجب را انجام داده یا نه؟ نه، چون قصد نداشته فقط حرام. ولی از نظر آخوند انجامه، چون واجب رفته رو نفس، این حرمت نداشته چون اهم بوده. اگر مکلف ملتفت به وجود ذن مقدمه باشه، ملتفت به اینکه کسی اینجا داره غرق میشه باشه و در عین حال وارد مکان بشه ولی بگه من نمیخوام نجاتش بدم، از نظر شیخ واجب رو انجام، از نظر شیخ نداده، قصد توسل نداشته، نداشت، متردد میدونست که داره غرق میشه ولی من نمیخوام نجاتش بدم، از نظر شیخ انجام نداده حرامه، ولی از نظر آخوند نسبت به مقدمه فقط تجری کرده، بیشتر نیست، مثلا ذل مقدمه فقط تجری کرده، مقدمه انجام داده. و اینا رو دیروز هم گفتم یا بلدم بودی تکرار نکنم، سه چی؟
نسبت به ذل مقدمه
زیر مقدمه معصیت کردیم. اگر حالا اگر گفت نه انجامم میدم دیگه، اینجا خب هم شیخ هم آخوند میگن من واجب بدم انجام. اینم راجع به این در عبارت مد. پس چی شد؟ شیخ خود حرف خودشو زد، آخوند صاحب معالم رو گفت، شیخ رو گفت، صاحب فصول رو گفت. حالا تو شیخ دو تفسیر بود، یه تفسیرشو گفت، بعد اومد همه اینا رو رد کرد، گفت ملاک تو ذات و مقدم است. بعد اومد شروع کرد به اعتراف شیخ انصاری رو اشاره کرد، ثمره بین خودش با شیخ رو گفت، بعد میرسه به یه عبارت از شیخ. شیخ دیروز هم اینو گفتم، آیه خسرو بگی اشکال میکنه چرا محرم برای میگی. شیخ در مطاره بین مقدمه واجب و مقدمه محرمه اینا رو یه جور میکنه، میگه اینا مثل هم هم. مثلا تسلسل رو که مطرح میکنه، بعد برای فرار از تسلسل قصد رو میگه، اینو هم در مقدمه واجب میگه هم در مقدمه حرام میگه. یا مثلا در مقدمه محرمه، مثلا فرض کنید شما میخواد برید سر کلاس، دو تا راه دارید، یکی یه موتوری رو قصد کنید برید سر کلاس، یکی همی که مثلا یه اسنپ بگید سر کلاس، بعد شما میاد به سوء اختیار با موتور قصدی میاد سر کلاس. یعنی مقدمه محرمه رو میارید، البته محرمه غیر منحصره. آیا این مقدمیتش در فرض عدم انحصار وجوبی میاره که با اون حرمت تضاهم کنه؟ نه. اینو میگید دیگه. در مورد زن واجب هم همینو میگه، میگه اگر شما قصد ترتب زن مقدمه را ندارید وجوبی اونجا نمیاد، مثل هم میگه. ولی آخون میگه قیاس مقدمه واجب با مقدمه حرام قیاس محل فارغه. در مقدمه واجب مقتضی و ملاک در همه مقدمات هست، از اولین مقدمه تا آخرین مقدمه. چرا؟ چون مقتضی به نظر آخوند تمکن از تحقق زن مقدمه است. این تمکن در تمامی مقدمات واجب است. لذا اگر مانع اتفاق نیفته وجوب روش میاد. حالا اگر ملازمه رو قبول کنید وجوب مولوی غیری میاد، قبول نکنید وجوب ارشادی میاد. اما در محرمه هدف عدم تحقق زن مقدم است. همین که یکی از مقدمات بگید ترک بشه زن مقدم محقق نمیشه. بنابراین معیار تو همه مقدمات نمیاد. در نتیجه این که آخشه فکر کرده تو محرمش هم اینو میگه، تو مطارم میگه که اگر ما قصد رو نیاریم تسلسل پدید میاد و همه معاملات مردم حرام میشه. میگیم تو که عنب فروختی حرام، تو که کاشتی تو هم کمک کردی حرام، تو هم که آب به اینا دادی حرام، تو هم که کود دادی حرام، تو اداره آب هم که به اینا آب دادی حرام، تو این که نمیدونم رفتی صد و اداره کردی که آب به اینا رسید حرام، همش حرام میشه و این محضور داره و ما باید قصد رو بگیم. آخون میگه نه نیاز نداره قصد. کی بود دیروز میگه راه حل آخون؟ شیخ خدا راه حل آخون اینه، نیاز نداره قصد بگیم. در محرمه مهم اینه که ذل مقدمه نیاد، معیار اینه، یکیش هم نیاد ذل مقدمه نمیاد. بنابراین حرمت فقط میخوره به مقدمه اخیر. راه حل آخون اینه، آخون صدق عرفی نیست، حواستون باشه. حرمت فقط میخوره به مقدمه اخیر، چون عدم تمکن از ذل مقدمه با همون آخری تعریف میشه. ولی در واجب معیار تمکن از تحقق ذل مقدم است. این معیار تو همه مقدمات هست. لذا میگه بحث واجب و محرم قیاس محل فارغه و این که مرحوم شیخ با در نظر گرفتن واجب محرمات و لزوم و حرمت در همه میخواد قصر و نتیجه بگیره، نه اصلا اینطوری نیست، اینا قیاس محل فارغه. این ور معیار تمکن از تحقق زن مقدم است. این تو تک تک مقدمات تو واجب. در حرام هدف عدم تحقق زن مقدم است. یه دونه مقدمات هم نیاد زن مقدمه نمیاد. پس خب آخری دیگه نمیشه. تا قبلی ها میگه بعدن جلوشو میگیرم، ولی آخری دیگه بعد نداره. لذا فقط نفر آخری که انگور رو به خمار می فروشد کار حرامی کرده، فقط آخری حتی بدونم. لذا یه روایاتی هست در مکاسب محرمه که طرف میاد به امام عرض میکنه که یه کسی از ما داره انگور میخره، بعد میدونم این انگورا رو میره بفروشه به شرابساز، بفروشم یا نفروشم؟ بعد حضرت میگه میخوای بفروشی بفروش، خود ما هم به همون فروختیم، ما هم انگور. بعد یه عده مثل امام میگه اصلا نمیشه این روایت رو عکس کرد، این روایت رو باید ترک کرد. حالا راه های مختلفیست. خود شیخ گفته اون موقعی که میفروخته قصد نکرده، شیخ نکه قصدیه، میگه اون زمان که داری میفروشی اگر به قصد شراب ساختن بفروشی حرامه، اگه تو بگی من قصد نکردم میفروشم هرچی شد شد، من کاری به اون ندارم، حرام نیست، اینجوری توجیه میکنه تو محرمه یا تو باشه. آخون راه حلش اینه، میگه اون آخری میبرده به شراب ساز میفروخته دیگه، فقط آخری کار حرامی کرده، اونی که برده تحویل داده، اما نفرات قبلی دیگه کار حرامی نکرده.
حتی
با قصد قصد با قصد قصد نهایتا تجربیه، فقط آخری حرام هست. اولی تجری کرده، فقط آخری حرام. در مقدمه حرام مرحوم آخون میگه معیار فقط تو آخری مقدمه میاد. چرا؟ چون معیار عدم تحقق زیر مقدمه است، میشه آخری. اعانه برسی عنوان جداست، اونم اعانه هم بعضا میگن قصدیه، بعضا میگن صدق عرفیه، ما میگیم صدق عرفیه، اون یه بحث جداییه.
اینکه طبیعت و تن عدم منندان جمعی افراده توی
مقدمه شم نمیاد، طبیعت مال زن مقدمه شم، اون مرغوزه، طبیعت مقدمه که مرغوز نیست. نه اونجا هر زن و هر فردی از زن مقدمه یه ملاک داره، اینجا ملاک در مقدمه حرام عدم تحقق زن مقدمه است. یه دونه از مقدمات ترک بشه قرض تامینه، این طور نیست که برای هر کدوم یه قرض جدا باشه که، بنابراین یکی و اون که میشه آخری. لذا آخون میگه در مقدمه حرام فقط آخری حرام. بله اگر آخری تحت اختیار من نبود، مثل افعال تولیدیه، آخرین مقدمهی که تحت اختیار منه حرام. در افعال تولیدیه که خدمت شما عرض شد آخریش دست تو نیست، مثلا مردن از بالا پشتمون خودتو پرت میکنی پایین میمیدی، آخریش مردن اون آخر اتفاق میفته، اون دست تو جاذبه زمین میکشه، آخرین مقدمه ای که تحت اختیارت حرامه، اونی که خودت از اون بالا پرت کنی او حرامه، دیگه قبلیش حرامه. لذا آخون حرفش رو قبول نمیکنه، ملازمه میگه بین مقدمه وجوب و مقدمه حرمت نیست، قیاس این دو تا قیاس محل فارغه. در مقدمه وجوب ملاک تمکن از زن مقدمه است، این تو تک تک مقدمات میاد. در مقدمه حرام ملاک در عدم تمکن زن مقدمه است و این با همون آخرین مقدمه حاصل میشه، در یه مقدمات قبلی دیگه حرمتی ندارد. خلاصه قیاس این دوتا قیاس معنی فارغ میشه. در مقدمه محرمه ملاک للوجوب هست. اینم که گفتم توضیحش گذشت، تضام هم گفتم، نقل صاحب فصول هم گفتم. یه نکته ای رو دقت کنید، فرق آخون با فصول در کجاست؟ آخون معیار رو میذاره تو تمکن از زن مقدمه، چون معیار رو میذاره تمکن، در تمامی مقدمات واجب این تمکن هست، ولی در حرام چون عدم تمکنه فقط تو آخری است. آخون اینجوریه، صاحب فصول مقدمه رو معیار رو میذاره ترتب زن مقدمه، تحقق زن مقدمه، چون تحقق میذاره چه در مقدمه واجب چه در مقدمه حرام فقط تو آخری. شیخ هم که معیار و حالا طبق فهم آخود برده روی قصد، در نتیجه اونایی که قصد دارن حرام میدونه، چه در واجب چه در حرام، و اونایی که قصد ندونن حرام نمیدونه، چه در واجب چه در حرام. شیخ هم اینطور میشه. پس اون حالا شما باید چیکار کنید؟ باید برید به عقل خودتون مراجعه کنید، ببینید شما ملازمه این که بین زن مقدمه و مقدمه میفهمید، صرف نظر از این که مولوی غیری میفهمید یا ارشادی میفهمید، با چه معیاری میفهمید؟ آیا با معیار تمکن از زن مقدمه در وجوب و عدم تمکن از زن مقدمه در حرمت میفهمید، یا با معیار بگید تحقق زن مقدمه و عدم تحقق میفهمی یا با معیار قصد میفهمی. اونی که میفهمید همونه، چیزی غیر از اون نخواهد. بعد حواستون باشه رو مدل آخوند که میاد میره چیز رو مدل صاحب پسود که میره رو ترتب میشه جایی که اختیاریه که میشه آخری، جایی که اختیاری نیست آخرین عنصر اختیاری محسوب میشه، مثل افعال قهریه و واجبات تولیدیه. بعد یه نکته هم آخوند اشاره میکنه، میگه صاحب پسود طرفدارای صاحب پسود انقدقد میگه که طرفدارای صاحب پسود گفتن که صاحب پسود فقط اراده رو واجب میدونه چون اراده جزء اخیر علت تام است. بعد آخوند تذکر میده که من هیچ وقت نمیتونم اراده رو واجب بدونم چون اراده رو امر غیر اختیاری میدونم، معلول طینت میدونم.
سر به شکست.
حالا به مبنای خودشم دوباره اینجا اشاره میکنه. خب سیره عقلا و وجدان رو هم بیان میکنه که میگه اونها هم همینن، در مقدمه واجب تمکن رو میگن، در مقدمه حرام عدم تمکن رو میگن. این هم راجع به این نه نمیدونه. خب اینم تا اینجا باشه، رسیدیم به اول ادله صاحب فسوق. فردا انشالله بحث و انشالله خدا بخواد تمام میکنیم، به نظر اون میرسه یعنی. خب الان تا استدلال های صاحب فسوق از کفایه گفتن که متن کفایه رو تا استدلال صاحب فسوق بخونید. اگر یه وقت خواستید تحقیق بخونید چند تا نکته است. یکی که واقعا معالم این رو میگه که آخون میگه، این یک. واقعا شیخ انصاری این رو میگه که آخون میگه، یا اون رو میگه که ما حدس میزنیم، یا اصلا مجمله. این دومین نکته تحقیق. سومین نکته ای که جای تحقیق داره، تأمل کنید برید در وجدانتون ملازمه ای رو که میابید با تمکن میابید یا با ترتب میابید یا با قصد میابید، و بعد با هر کدوم چجوری مشکل تسلسل را حل میکنید. فردا انشالله ادامهش. الحمدلله رب العالمین. فردا پیش مطالعه بکنید که ما کفار موسلا رو تمام کنیم. که چهارشنبه تعطیل بشه، شنبه انشالله بحث سند.